به برنامه گفتمان خوش آمدید. امروز می‌خوایم به سراغ یکی از هیجان‌انگیزترین تحولات دنیای فناوری بریم. جایی که مرز بین تلفن همراه ما و فضا واقعاً داره محو میشه. صحبت از اتصال مستقیم گوشی‌های هوشمند استاندارد به ماهواره است. ایده‌ای که خب تا چند سال پیش بیشتر شبیه داستانای علمی تخیلی بود، اما حالا با پرتاب‌های موفقیت‌آمیز شرکت AST اسپیس موبایل به یه واقعیت ملموس تبدیل شده.
دقیقاً، و همین واقعیت ملموس یه پرسش خیلی بزرگ رو پیش روی ما میذاره. ما می‌خوایم بر اساس اطلاعات موجود این موضوع رو بکاویم که آیا استراتژی فنی و تجاری شرکت AST اسپیس موبایل که خب بر همکاری با اپراتورهای بزرگ موبایل استواره، یه شاهراه تضمین شده برای رهبری این بازار نوظهوره، یا اینکه نه با وجود این موفقیت‌های اولیه موانع عظیم اجرایی، رقابتی و نظارتی آینده این پروژه بلندپروازانه را به شدت تهدید می‌کنه.
دیدگاه من روشنه. من معتقدم رویکرد هوشمندانه AST، یعنی ترکیب فناوری پیشرو با یک مدل تجاری یک پارچه، یک مزیت استراتژیک قطعی براشون ایجاد کرده و اونها رو در مسیر موفقیت قرار داده.
و من هم در نقطه مقابل استدلال میکنم که هر چقدر هم که فناوریشون جذاب باشه، ریسک‌های اجرایی و فشار رقابتی اونقدر بزرگ هستن که چشمنداز موفقیت بلند مدت این شرکت رو راستش در حاله ای از ابهام قرار میده.
بسیار خوب. من فکر می‌کنم استراتژی AST بر سه ستون خیلی محکم بنا شده که اون رو از هر رقیب دیگه‌ای متمایز می‌کنه. اول فناوری بی‌نظیرشون، ماهواره بلوبرد 6 اونها با یک آرایه فازی به مساحت بیش از 220 متر مربع، بزرگترین آنتن ارتباطی تجاری در مدار پایین زمینه. برای اینکه یه درک بهتری داشته باشیم، این آرایه مثل یک گوش و دهان دیجیتال غول‌پیکر تو فضاست که بدون هیچ حرکت فیزیکی میتونه هزاران پرتوی سیگنال رو همزمان و با دقتی باور نکردنی به سمت گوشی‌های مختلف روی زمین هدایت کنه. این فقط تئوری نیست. اونا یه تماس ویدئویی دو طرفه بین تگزاس و هاوای با یک گوشی سامسونگ معمولی برقرار کردن. این یک اثبات عملی و خیلی قدرتمنده. ستون دوم همکاری‌های استراتژیک جهانیشونه. اونا با بیش از 50 اپراتور بزرگ دنیا مثل AT&T، ورایزون و ودافون قرارداد دارن که دسترسی به حدود 3 میلیارد مشترک بالقوه رو براشون فراهم می‌کنه. و ستون سوم که شاید از همه مهمتر باشه، سازگاری کامل با اکوسیستم موبایل موجوده. شما نیازی به گوشی خاص یا دستگاه اضافی ندارید. یعنی یک مسیر هوشمندانه و بسیار کم ریسک برای ورود به بازار.
ببینید، منم قبول دارم که دستاوردهای فنیشون چشمگیره. برقراری تماس ویدئویی از فضا به یک گوشی عادی واقعاً یک شاهکار مهندسیه. اما معتقدم این موفقیت‌های اولیه چالش‌های عظیم پیش رو پنهان می‌کنه. این پروژه مثل یک کوه یخه، ما فقط نوک زیبای اون رو می‌بینیم. اول از همه ریسک اجرایی و مقیاس پذیری. برنامه شرکت برای پرتاب 45 تا 60 ماهواره تا پایان سال 2026 برای ایجاد پوشش مداوم یک چالش لوجیستیکی و تولیدی غول‌آساست. اونا باید تقریبا هر دو هفته یک ماهواره بسازن و پرتاب کنن. هر تأخیر کوچیکی تو زنجیره تامین یا پرتاب کل مدل تجاریشون رو مختل کنه. دوم موانع نظارتی. مجوزهایی که الان از نهادهای مثل FCC تو آمریکا دارن موقتی هستن. کسب مجوزهای دائمی تو ده‌ها کشور مختلف فرایند طولانی و پیچیده است، مخصوصاً که باید ثابت کنن سیگنال‌های قدرتمندشون با شبکه‌های 5G زمینی تداخل نداره. و در نهایت رقابت بیرحمانه. بازار خالی نیست. فراموش نکنیم که استارلینک متعلق به SpaceX با هزاران ماهواره فعال در مدار و همکاری با تی موبایل و پروژه کویپر آمازون در کمین نشستن. اینها فقط رقیب نیستن، غول‌هایی هستند که جیب‌های عمیق و توان اجرایی اثبات شده دارن.
شما به نکته خوبی اشاره کردید، اپراتورها. اما جایی که شما وابستگی و ریسک می‌بینید، من یک مزیت استراتژیک بی‌نظیر می‌بینم. AST به جای اینکه با غول‌های مخابراتی بجنگه، اونها را به شریک تجاری خودش تبدیل کرده. این یعنی نیازی به صرف میلیاردها دلار برای ساختن برند، شبکه توزیع، فروش و پشتیبانی مشتری نداره. مهمتر از همه، نیازی به جنگیدن برای کسب طیف فرکانسی نداره که یکی از گرونترین منابع تو دنیای مخابراته. اونا به سادگی از طیف فرکانسی مجاز شرکای خودشون استفاده می کنند. این مدل موانع ورود به بازار رو که برای هر شرکت نوپایی میتونه کشنده باشه به شدت کاهش میده.
ببینید، من این بخشی از استدلال شما رو راستش قبول ندارم. شما اسمش رو میذارید مزیت استراتژیک، اما این بیشتر شبیه به اینه که سرنوشت شرکت رو به دست دیگران بسپاریم. چرا؟ چون این وابستگی میتونه به یک نقطه ضعف کشنده تبدیل بشه. AST کنترل قیمتگذاری نهایی، استراتژی بازاریابی و مدل تقسیم درآمد رو به شرکایی واگذار کرده که هر لحظه ممکنه اولویت‌هاشون تغییر کنه. فرض کنید استارلینک که رویکرد مستقیم به مصرف کننده داره، سرویس مشابهی رو با قیمت پایین‌تر یا شرایط بهتر به همین اپراتورها پیشنهاد بده. وفاداری این شرکا تا کجاست؟ این قراردادها بر اساس منافع تجاری کوتاه‌مدت، نه تعهد ابدی. در این مدل AST همیشه در موضع ضعف قرار داره و باید دائما برای راضی نگه داشتن شرکاش تلاش کنه.
این تحریر به نظرم کمی یک جانبه است. تنوع شرکای AST که بیش از 50 اپراتور تو قاره‌های مختلف رو شامل میشه، دقیقاً همین ریسک رو پخش میکنه. وابستگی به یک یا دو شریک خطرناکه، اما همکاری با ده‌ها شریک یک اکوسیستم قدرتمند و باثبات ایجاد میکنه. از طرف دیگه این یک رابطه برد برده. اپراتورها بدون نیاز به سرمایه گذاری سنگین تو زیرساخت فضایی میتونن پوشش شبکه خودشون رو به مناطق دورافتاده و روستایی گسترش بدن، مشتریان خودشون رو حفظ کنن و حتی خدمات جدیدی ارائه بدن. این یک همافزایی استراتژیکه، نه یک وابستگی یک طرفه. رویکرد مستقیم استارلینک شاید کنترل بیشتری بهشون بده، اما هزینه‌های بازاریابی، جذب و پشتیبانی میلیون‌ها مشتری رو هم روی دوش خودشون میذاره و اونها رو در تقابل مستقیم با همین اپراتورهای قوی‌تر قرار میده. AST مسیر هوشمندانه‌تری رو انتخاب کرده.
این هم افزایی که شما میگید تا زمانی پایداره که AST بهترین یا تنها گزینه باشه، اما نباید فراموش کنیم که رقابت تو این حوزه فقط بر سر فناوری نیست، بلکه بر سر توانایی اجرا در مقیاس صنعتیه. شرکتی مثل SpaceX با استارلینک نه تنها هزاران ماهواره تو مدار داره، بلکه با داشتن موشک‌های فالکون 9 هزینه و زمان پرتاب رو هم خودش کنترل می‌کنه. این یک مزیت استراتژیک عمودیه که AST به هیچ وجه از اون برخوردار نیست. اونها برای پرتاب ماهواره‌هاشون به همین AST و دیگران وابستن. این یعنی رقیب اونها کنترل بخشی از زنجیره تامینشون رو هم تو دست داره. این وابستگی مدل تجاری شما رو آسیب پذیرتر نمی‌کنه؟
این یک نکته مهمه، اما به نظرم شما دارید چالش مقیاس رو با برتری فناوری اشتباه می‌گیرید و این ما رو به بحث بعدی می‌رسونه. فناوری آرایه فازی و اون چیزی که AST بهش میگه هوش مصنوعی ماهواره‌ای به طور خاص برای این کاربرد طراحی شده. این سیستم برای کار با سیگنال‌های ضعیف گوشی‌های هوشمند و مدیریت هوشمند تداخل سیگنال‌ها بهینه شده. تأخیر پایین شبکه حدود 30 تا 40 میلی ثانیه اون رو برای تماس صوتی و تصویری و اکثر کاربردهای دیتا کاملاً مناسب می‌کنه. این یک برتری فنی هدفمنده. اونها تلاش نمی‌کنن اینترنت پرسرعت به خونه‌ها برسونن. اونها روی یک مشکل خاص تمرکز کردن و بهترین راه حل فنی ممکن رو براش توسعه دادن. این تمرکز برگ برنده اونهاست.
جالبه که شما به آسیب پذیری مدل تجاری اشاره می‌کنید، چون به نظر من این آسیب پذیری تو بخش فنی هم وجود داره. شما به فناوری پیشرفتشون افتخار میکنید، اما آیا این فناوری واقعاً در مقیاس بزرگ قابل اجراست؟ یک فناوری که تو یک آزمایش کنترل شده یا با 6 ماهواره تو مدار کار میکنه، لزوماً تو یک منظومه کامل با 248 ماهواره به همون خوبی عمل نخواهد کرد. این یک جهش کوانتومی از نظر پیچیدگیه. مدیریت تداخل سیگنال ها بین صدها ماهواره و میلیون ها کاربر روی زمین، هندوور یک پارچه تماس یک کاربر در حال حرکت بین پرتوهای مختلف ماهواره‌ها و بعد به شبکه‌های زمینی، اون هم در مقیاس جهانی، یک چالش فنی بسیار پیچیده و تا حد زیادی حل نشده است. موفقیت تو یک تست کنترل شده بین دو نقطه ثابت یه چیزه، ارائه سرویس پایدار و قابل اتکا به میلیون‌ها کاربر در حال حرکت تو شرایط مختلف آب و هوایی و جغرافیایی یه چیز دیگه است. این همون جاییه که خیلی از پروژه‌های فضایی بلندپروازانه در گذشته شکست خوردن.
من فکر می‌کنم شما قدرت نرم افزار رو دست کم می‌گیرید. اون هوش مصنوعی ماهواره‌ای که بهش اشاره کردم یک شعار تبلیغاتی نیست. این دقیقاً برای حل همین مشکل مقیاس پذیری طراحی شده. الگوریتم‌های پیچیده‌ای روی ماهواره و روی زمین به طور مداوم شکل و قدرت پرتوهای سیگنال، تخصیص فرکانس و مدیریت توان رو در پاسخ به تقاضای لحظه‌ای کاربران بهینه می‌کنند. این یک سیستم ایستا و کور نیست، بلکه یک شبکه پویا، هوشمند و خودبهینه‌سازه که برای مدیریت این پیچیدگی ساخته شده. این دقیقاً همون نوآوریه که اونها را از تلاش‌های قبلی متمایز می‌کنه و بهشون اجازه میده با تعداد ماهواره‌های بسیار کمتری نسبت به استارلینک پوشش جهانی ایجاد کنن.
حتی اگه فرض کنیم این نرم افزار جادویی به خوبی کار کنه، هزینه‌های سرسام‌آور سخت افزار رو نمیشه نادیده گرفت. هزینه‌های سرمایه‌ای یا همون کپکس برای ساخت و پرتاب این تعداد ماهواره عظیم‌الجثه بسیار سنگینه. شرکت باید ثابت کنه که میتونه این ماهواره ها رو با سرعت و هزینه پیش بینی شده تولید کنه. برنامه اونها برای تولید یک ماهواره هر 5 روز تو کارخونه جدیدشون تو تگزاس یک هدف فوق العاده بلند پروازانه است. هر لغزش کوچیکی تو این برنامه تولید مسیر رسیدن به پوشش مداوم و در نتیجه درآمدزایی و سوددهی رو طولانی و بسیار پر ریسک میکنه. این یک مسابقه نفسگیر با زمان و سرمایه است که حاشیه خطای خیلی کمی داره و همین هزینه و ریسک ما رو مستقیما به بحث بازار و سرمایه گذاران میرسونه.
دقیقاً، و بازار به این ریسک ها آگاهه و با این حال واکنش مثبتی نشون داده. رشد 300% سهام شرکت تو سال جاری اتفاقی نیست. این نشون دهنده اعتماد بالای بازار به فناوری، استراتژی و تیم اجرایی AST هست. وقتی یک غول فناوری مثل گوگل به جمع سرمایه گذاران استراتژیک میپیونده و روی این پروژه سرمایه گذاری میکنه، این فقط یک رای اعتماد مالی نیست. این یک اعتبار فنی و تجاری عظیمه. گوگل داده‌های بیشماری داره و قبل از سرمایه گذاری مو رو از ماست بیرون میکشه. اونا پتانسیل عظیم این بازار رو میبینن. بازار میلیاردها انسانی که هنوز به اینترنت پایدار و پرسرعت دسترسی ندارن. سرمایه گذاران هوشمند این پتانسیل رو میبینن و حاضرن براش ریسک کنن.
این نکته جالبیه، ولی من والمم از یک زاویه دیگه بهش نگاه کنم. این رشد سهام میتونه ناشی از هیجان و خوشبینی بیش از حد بازار باشه، نه یک تحلیل واقع بینانه از ریسک ها. تاریخ صنعت فضا پر از شرکت‌هایی است که با وعده‌های بزرگ، فناوری‌های جذاب و حمایت اولیه سرمایه‌گذاران ظهور کردند، اما در مرحله اجرا و تجربه‌سازی شکست خوردند. ایریدیوم تو دهه 90 یه مثال کلاسیکه. فناوریشون کار می‌کرد، اما مدل تجاری و هزینه‌هاشون فاجعه بود و ورشکست شدن. موفقیت نهایی به اجرای بی‌نقص بستگی داره، نه به احساسات کوتاه‌مدت بازار یا تیترهای خبری. سهام میتونه به همون سرعتی که بالا رفته سقوط کنه اگر شرکت فقط تو رسیدن به یکی از اهداف تولید یا پرتاب خودش با تأخیر جدی مواجه بشه.
اما مقایسه آیستی با ایریدیوم دهه 90 منصفانه نیست. اون زمان اکوسیستم گوشی‌های هوشمند وجود نداشت. تقاضا برای دیتای موبایل در این سطح نبود و مدل تجاری آیستی که مبتنی بر همکاری با اپراتورهاست اساساً متفاوته. این فقط احساسات بازار نیست. این واکنش به شواهد واقعیه. پرتاب‌های موفق، آزمایش‌های فنی موفقیت‌آمیز و قراردادهای امضا شده با بزرگترین اپراتورهای جهان. اینها نقاط عطف ملموسی هستند که ریسک پروژه را قدم به قدم کاهش دادند. سرمایه گذاران هوشمندی مثل گوگل بر اساس هیجان تصمیم نمی گیرند. اونها بر اساس تحلیل دقیق فناوری و بازار سرمایه گذاری می کنند. حضور اونها نشون می ده که ریسک اجرایی هرچند وجود داره، اما از نظر اونها قابل مدیریته.
من مخالف نیستم که نقاط عطف مهمی وجود داشته باشه، اما معتقدم بازار تمایل داره جنبه‌های مثبت رو بیش از حد بزرگ نمایی کنه و ریسک‌های اجرایی و رقابتی رو دست کم بگیره. بیایید یه سناریوی واقعی رو تصور کنیم. فرض کنیم اسپیس ایکس فردا اعلام کنه که نسل دوم ماهواره‌های استارلینک اونها که قابلیت اتصال مستقیم به گوشی رو دارن آماده پرتاب انبوه و با اپل یا اپراتور بزرگ دیگه قرارداد انحصاری بسته. چه اتفاقی برای ارزش‌گذاری و مدل تجاری AST میفته؟ اونها دارن با غولی رقابت میکنن که تجربه پرتاب و عملیات هزاران ماهواره رو داره و همین الان از شبکه استارلینک خودش درآمد کسب میکنه و میتونه از اون برای تأمین مالی پروژه جدیدش استفاده کنه. AST چنین پشتوانه مالی و زیرساختی رو نداره. این یک ریسک رقابتی عظیمه که به نظر میرسه بازار هنوز به طور کامل اون رو تو قیمت سهام لحاظ نکرده.
در نهایت من معتقدم AST Space Mobile با ترکیب یک فناوری نوآورانه و هدفمند با یک مدل تجاری و هوشمندانه که با ساختار فعلی صنعت مخابرات یک پارچه شده، خودش رو تو موقعیت ممتاز برای تعریف آینده ارتباطات ماهواره‌ای مستقیم قرار داده. شواهد اولیه از آزمایش‌های فنی موفق گرفته تا حمایت شرکای استراتژیک تراز اول و سرمایه‌گذارانی مثل گوگل، همگی نشون دهنده یک مسیر روشن به سوی موفقیت هستند. اونها در حال ساختن یک پل ضروری برای اتصال 4 میلیارد انسان باقی مونده به اقتصاد دیجیتال هستند.
و من هم در جمع‌بندی میگم که با وجود تمام این فناوری جذاب، مسیر پیش روی AST مملو از عدم قطعیته. چالش‌های عظیم در مقیاس دهی تولید و پرتاب، کسب مجوزهای دائمی و پیچیده در سطح جهانی و رقابت با گول‌های تثبیت شده و عمودی مثل SpaceX موانع بسیار جدی هستند که موفقیت تجاری بلند مدت رو زیر سوال میبرن. دستاوردهای کنونی تنها اولین قدم توی یک ماراتون طولانی و بسیار پرخطره و هیجان امروز بازار نباید ما را از دیدن واقعیت‌های سخت فردا غافل کنه.
هر دو دیدگاه نشون میدن که رقابت برای اتصال مستقیم ماهواره به گوشی‌های هوشمند وارد مرحله حیاتی و بسیار جذاب شده. اینکه آیا استراتژی هوشمندانه و مبتنی بر همکاری AST میتونه بر چالش‌های عظیم اجرایی و رقابتی غلبه کنه یا نه، نه تنها سرنوشت این شرکت بلکه آینده این بخش کلیدی از صنعت فضا رو هم مشخص خواهد کرد.
دقیقاً، و فارغ از اینکه کدوم شرکت در نهایت پیروز این رقابت باشه، مصرف کنندگان در سراسر جهان از این پیشرفت بهره‌مند خواهند شد. بررسی عمیق‌تر این موضوع در منابع موجود، ابعاد بیشتری از این رقابت فناورانه و تجاری رو برای علاقه‌مندان آشکار می‌سازد.